به نام خداوند بخشنده مهربان، درود میفرستم به یکایک عزیزان، حاضران و غائبان، و برای همه روزگار مبارک و میمونی رو آرزو میکنم. پیشاپیش در رسیدن شب یلدا رو برای همه هموطنان و در رسیدن سالگرد ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو خصوصا به هموطنان مسیحی و عموما به همه مسیحیان جهان تبریک میگویم و از روح اون بزرگوار احسان و عنایت میطلبم. امیدوارم که ما دو قوم، یعنی مسلمانان که پیروان خوبی برای محمد مصطفی نیستیم و مسیحیان که پیروان خوبی برای عیسی مسیح علیه السلام نیستن، خداوند هر دو قوم رو هدایت کند، به راه راست ببرد و آنها رو با تعلیمات این بزرگان آشناتر و عاملتر کند تا جهانی فراهم آید چنان که آن عزیزان، آن بزرگواران، آن فرستادگان مکرم خداوند می‌خواستند و آدمیان در رفاه و خوشبختی بیشتری به سر ببرند. چنان که آدمی نگاه میکند این جهان رو جنگ و خصومت سراپا فرا گرفته است و کشور ما هم نه تنها استثنایی است، بلکه یکی از موارد و مصادیق برجسته آن است و آب خوشی از گلوی هموطنان ما متاسفانه پایین نمی رود و چشمانداز زیبا و نیکویی هم در افق دیده نمی شود. از یک طرف امیدهای کاذب و از یک طرف یأس‌های سنگین بر مردم ما سایه افکنده است. چه کنیم جز اینکه دعا کنیم، دست انابت به امید اجابت به درگاه خداوند برآوریم و تمنا و تقاضا کنیم که ورق رو بگرداند و نگاه مهرآمیز خود رو از ما بر نگیرد و دلهای مردم ما رو نرم کند و ستمگران رو بر جای خود بنشاند و بلکه از جایی که نشستند بردارد و به جای آنها عادلان بنشینند، آنها که مردمی فکر می کنند و مردمی هستند و کشور رو از آن مردم می دانند، نه از آن امام زمان، نه از آن نایبان امام زمان، و چنان که باید و شاید با مردم از در آشتی و صلح و نیکویی درآیند و حق آنان را بگذارند و دست از تعدی و تجاوز بردارند و انشاءالله درهای لطف و نعمت تازهی رو به روی مردم باز کنند. امیدواریم سال نو مسیحی که در میرسد، برخلاف سال پیشین که سراسر جنگ و ادبار بود، انشاءالله در پیشانی او ما نور اقبالی ببینیم. امیدواریم که سایه احسان خداوند بر سر مردم گسترده شود. امیدواریم که با یک تصرف معجز آسا و الهی چنان دلها نرم شود و گرم شود و به یکدیگر نزدیک شود که ما شاهد وضع تازه‌ای در جهان باشیم. امید میبریم و امید میبریم که این امیدمان محقق شود و ناکام نماند. و هازا دعا اون لا یرد و فانه دعا اون لاصناف البریت شاملو. مولانا در پایان مقدمه دفتر اول دعاهایی میکنه و بعد این بیت شعر رو میآورد، میگه این دعاییست که رد نمیشود، اجابت میشود. چرا؟ چون دعاییست برای همه مردم، دعاییست در حق همگان. و هازا دعا اون لا یرد فانه دعاء لاصناف البریت شامل. منم همین امید رو دارم در حق همگان، نه فقط همکیشان، نه فقط هموطنان، در حق همگان، همه آدمیان دعا میکنیم و همون امیدی که مولانا داد با نوشتن اون بیت ما هم داریم و میدهیم و امیدواریم که هممون روزهای بهتری رو ببینیم. خب بازگردیم به سخنان حکیم بلخ مولانا جلال الدین و از او بشنویم که جهان رو چگونه باید ببینیم و عمر رو چگونه باید سپری کنیم. مولانا مثلی رو برای ما باز گفت در حقیقت حکایتی بود از آن خود او، چنان که مناقب العارفین نوشته است که در راه با یک کشیش پیر مسیحی برخورد کرد و بر سبیل مطایبت یا بر سبیل ملاطفت و مصاحبت از او پرسید که تو جوانتری یا پیرتری یا ریشت؟ و اون کشیش گفت که البته که ریش من از من جوانتر است، چون من سالها قبل از او بودم. و مولانا به او گفت که پس ریش تو که سفید شده، عوض شده، پخته و بالغتر شده، تو چرا عوض نشدی؟ و این البته سخنی با اون کشیش نبود، با همگان است، من جمله با کسانی مثل ما که 70 رفت و در خوابیم مگر این چند روزه دریابیم. و این خطاب به همه ماست. عارفی پرسید از آن پیر کشیش که تو بی خواجه مسنتر یا کریشت؟ گفت نه، من پیش از او زاییدم، بیزریشی بس جهان را دیدم. اینها رو خوندیم تا مولانا ما رو آورد بدین بیت که روز و شب افسانه جویانی تو چوست، جزو تو فسانه گوی توست. دنبال افسانه ای، دنبال قصه ای، دنبال مضحکه ای، دنبال لاغی، دنبال این هستی که لطیفه ها و مسخره های سرگرم کننده برای تو بگویند و عمرت رو این چنین سپری بکنی. خب اگرم دنبال افسانه و قصه هستی، به عضو خود و به جزو خود مراجعه کن تا افسانه خود رو برای تو بگویند. هر یکی از این اعضای تو انبانی از افسانه هاست، چشم تو، گوش تو، دندان تو، انگشتان تو، دست و پای تو و غیره. خب از اینجاست که مولانا باب تازه‌ای رو به روی ما باز می‌کند که افسانه خودت رو بشنو، افسانه خودت رو بشنو، به خودت بازگرد که انبان افسانه هایی. تعبیر افسانه هم در اینجا مجازی است، در واقع افسانه‌ای در کار نیست، حقایقی است. یعنی ببین که از کجا آمده ای و چگونه تکون و تولد پیدا کرده ای، جزو جزو تو چگونه روییدند. و بعد هم یک نکته بسیار عالی رو اینجا ذکر میکنه و او اینکه ما از لذت روییده ایم، از نعمت برآمده ایم و هیچ عضوی نمی روید مگر اینکه لذتی در روییدن او هست. این خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف بلندی است. ما گاهی فراموش میکنیم، ما فکر میکنیم لذت اون چیزی است که ما مزه او رو بالفعل بچشیم و تغییر احوالی در ما پدید بیاورد، در حالی که چنان که بعضی از فیلسوفان هم گفتن، بعضی لذت ها لذت مخفی است، یعنی هست و فقط وقتی از تو گرفته می شود اون رو در می یابی. یکیش همین لذت سلامت است. ما درک نمی کنیم که ما همین الان لذت می بریم از اینکه سالمیم، از اینکه دردی و رنجی نداریم. همین که دردی و رنجی آمد می فهمیم که اون سلامت چه لذتی و چه نعمت عظیمی بوده است. ما تا چون ما لذت ها رو همه رو با خوردنی ها مثلا قیاس میکنیم که اگه شکلات میخوریم، اگه چلو کبابی میخوریم، اگه برشت قرمه سبزی میخوریم، اگر چنین و چنان، فکر میکنیم همه لذت ها اونطوری هست، در حالی که توجه نداریم این سرپا بودن ما، اصلا ما غرق لذتیم، غرق نعمتیم. میگوید که افسانه خود رو بخوان، از جزو جزو خودت بپرس. حتی از نظر مولانا همین که چشم میبیند لذت میبرد که میبیند، این که گوش میشنود لذت میبرد، چون هر چیزی لذتی داره برای خودش. یادتون هست که اون قصه رو از مولانا میخواندیم که این مگر باشد زهب به مشتها، اسقنی خمرن و قلی انها، اشاره میکرد به این که شاعری شعری گفته بود، شاعر عربی، و گفته بود که الا فسقنی خمرن و قل هی لی خمرو و لا تسقنی سرن اذا امکن الجهرو و بح بالذی اهوا و دعنی عن الکنا فلا خیر فی اللذات من دونها الستر. گفت بیا و به من شراب بنوشان و بگو که این شراب است و مگذار که کامجویی من پنهانی باشد، میخواهم که آشکارا باشد و نام معشوق من رو هم آشکارا ببر. شاعر می گفت که از کنار مکتبخانه رد می شدم، معلمی این ابیات رو به شاگردان درس می داد و یکی از شاگردان مکتبخانه رو پرسید که چرا این شاعر گفته است که بیا به من شراب بده و بگو این شراب است. خود او که می داند این جام شراب است. و اون کودک زیرک گفت بله، حکمتی در این سخنان نهفته است، اینکه جام شراب رو که به دست شاعر می دهند خود این قوه لامسه لذت می برد از لمس کردن جام شراب، قوه باصره لذت می برد از دیدن رنگ شراب، قوه شامه لذت می برد از بوی شراب، قوه ذائقه لذت می برد از مزه شراب. تنها عضوی که لذت نمی برد گوش است و او می گوید که نام اون رو هم ببر تا گوش من هم لذت ببرد. یعنی از این مسیر لذتی در جان من وارد شود. مولانا همونجا به حسام الدین می گوید که تو که به من می گویی که حقایق رو بگو، تو که خودت بیننده و شاهد حقایقی، چرا از من می خواهی که اونها رو بگویم؟ بعد خود مولانا جواب میده، میگه این مگر باشد زهب به مشتها، اسقنی خمرن و قلی انتها. این از فرط اشتیاق توست به حقایق که هم میخواهی نامشون و اسمشون و واجهشون رو بشنوی و هم خودشون رو هم که به چشم خودت میبینی. خب مولانا در واقع وقتی که میگه که افسانه خودت رو بخوان از اینجاست، روز و شب افسانه جویانی تو چوست، جزو جزو تو فسانه گوی توست. حالا توضیح میدهد، جزو جزوت تا برست است از عدم، چند شادی دیده اند و چند غم، زان که بی لذت نروید هیچ جزو، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو. اگر عضوی یا جزوی رنج ببینه، این به تدریج کوچیکتر میشه، این به تدریج از رشد باز میمانه و ممکنه حتی از بین بره. همونطوری که شما اگر با دستهاتون کار نکنید، با پاهاتون کار نکنید، که اینا همون لذت بردن این دست و پاست، وقتی که کار میکنن این دست و پا از کار میفتن. ایولوشن اصلا همینطور صورت گرفت که این اعضای تازه توانستن وقتی که میان کار کردی از خودشون نشان بدهن، کار کردی در جهت بقای اون موجود. و اگر چنین کار کردی و نقشی و فونکسیونی نداشتن و به بقای موجود کمک نمی کردن، کم کم راه زوال می پیمودن. بنابراین رشد این اعضا، بلکه تولدشون و بعد رشدشون، به تعبیر مولانا همه محصول لذتی است که مجموع این ارگانیسم میبرد. ببینید چه تأمل دقیقی این مرد میکنه. و بعد از اینها نکته اساسی که اگر به کار نبری، اگر یکی از اعضای تو دچار آفتی و آسیبی بشود و علاج نشود، اونگاه این از میان میرود، لاغر گردد از هر پیچ. پیچ یعنی رنج، یعنی پیچانندگی، پیچیدن. از هر پیچی اون جزو تو لاغر می شود. اون وقت بهبودی لذتی است که اون عضو حاصل می کند، در واقع رشد می کنه و اون رنج رو پس می زند. جزو ماند و اون خوشی از یاد رفت، بل نرفت، اون خفیه شد از پنج و هفت. یه وقتی که لذتی هست و جزوی رو پدید می آورد، جزو می مانه ولی اون خوشی از میان میره. ولی تو که افسانه جویان هستی، به سابقه امر نظر کن و ببین که چگونه پدید آمده است. عضو کنونی به خودی خود به تو نمیگوید که من از کجا پدید آمدم، چگونه ارگانیسم تو به بودن من و به داشتن من شاد بود. اون دیگه این رو نمیگه و تو این رو نمیبینی، چون سابقه رو نمیدانی و نمیبینی. مثال میزنه، همچو تابستان که از وی پنبه زاد، ماند پنبه رفت تابستان ز یاد. چندین مثال اینجا میزنه. خب در تابستان پنبه به وجود میاد، تابستان میره ولی پنبه میماند. یا مثال یخ که زاید از شتا، شد شتا پنهان و اون یخ پیش ما. یخهایی که در زمستان شتا پدید آمده، بعد از زمستان هم میماند، خب انبار میکردند و در تابستان استفاده میکردند. هست آن یخ زان صعوبت یادگار، یادگار سیف در دی این سمار. یخ از آن دوران صعوبت یادگار است، همچنان که سیف، یادگار سیف یعنی تابستان، یادگار سیف در دی این ثمار میوه هایی که داریم در دی ماه محصول و یادگار تابستان است. همچنان هر جزو جزوت ای فتی، در تنت افسانه گوی نعمتی. هر جزو جزو تو افسانه گوی نعمتی و لذتی هستند، بی جهت نرویده اند. خیلی مهمه، یک حکمتی و یک علتی و یک قایتی در کار بوده است که ما واجد این اعضا شدیم. تو بی خودی نبوده که چشمی پدید آمده، دستی، دندانی، انگشتی، نه نه نه، اینا هر کدومشون دنبالش بری، خب حالا مولانا نه جنین شناس بود، نه فیزیولوژیست بود، نه بیوشیمیست بود، هیچ کدوم اینها نبود، ولی با اون زیرکی ویژه خودش به اینها که نظر میکرد یک چنین بصیرتی رو در میافت، چنین حقیقت رو با بصیرت خود در میافت. همچنان هر جزو جزوت ای فتی، در تنت افسانه گوی نعمتی. مثال واضح تری میزنه حالا مولانا، چون زنی که 20 فرزندش بود، هر یکی حاکی یه حال خوش بود. اولا اینکه زنی که 20 فرزندش بود، خیلی هم مولانا از راه مبالغه نمیگه، واقعا در گذشته خانم ها زایمان های بسیار میکردن، منتها کمی از فرزندانشون میموندن، بیشترشون به علل مختلف از میان میرفتن، یا هنگام زادن یا بعدن در اثر بیماری های خاص و غیره که خب فراوان بود، و به همین سبب هم مردان زنان ولود یعنی زایا رو دوست داشتن که اقلا از چند بچه که به دنیا میآورن یکی دوتاش بماند و نصیبشون شود. دختران هم که خیلی زود ازدواج میکردن، 9 سال، 10 سال، 11، 12 سال. بنابراین وقتی که میگه زنی 20 تا فرزند داشته، امر نادری هم نبوده. ولی 20 فرزند البته همشون ماندگار نبودن. چون زنی که 20 فرزندش بود، هر یکی حاکی یه حال خوش بود. این فرزندان محصول احوال خوشی هن. یعنی اون آمیزشی و هماغوشی که زن با شوهر خودش داشته، اون بوده که منتهی به تکون جنین و فرزند شده. میخواد بگه در واقع در بدن ما هم همه این احوالات ما که پیش میان، همه این اندام های ما هم مثل این که محصول یک ازدواجی هن، محصول یک آمیزشی هن، محصول یک خوشی و لذتی هن. حمل نبود زبیز مستی و زلاغ، بی بهاری کی شود زاینده باغ. حامل شدن بدون مستی، بدون لذت میسر نیست، علال اغلب البته، و بدون بهار هم باغ زاینده نمی شود. گویی که بهار همون نفس رحمانی است، همون نفس الهی است که می آید و باغ رو مانند مریم حامله می کند تا میوه هایی به بار آورد. بهار در واقع در حکم نفحه الهی است. حاملان و بچگانشان بر کنار، شد دلیل عشق بازی با بهار. درختانی که حامله میوه هستند و بچه هاشون یعنی همون میوه هاشون که در کنارشون هستن، همه اینها دلیل بر اینن یا دلالت بر این میکنن که این درخت روزی روزگاری با بهار عشق بازی میکرده، لذت میبرده. اگه لذت نمیبرد که این درخت میسوخت، از بین میرفت و ریشه او برکنده میشد. نه، این کیف میکرده، اما خوشی میکرده با باد بهار و اینکه حامله شده، حامله این میوه ها شده. نگاه یک عارف رو به این عالم نگاه بکنید. هر درختی در رضاء کودکان، همچو مریم حامل از شاهی نهان. همون مثال مریم رو میزنه. هر درختی در رضاء، رضاء یعنی شیر دادن، شیر دادن به کودکان، مثل مریم است که از یک پادشاه نهان که خداوند باشه حامله شده است، از یک پادشاه نهان یعنی یک فرشته ای، و البته حاملگیش بر وجه معهود و مألوف نبوده است، به نحو خاصی و معجزه آسایی و بی‌نظیری و نادری اون آبستنی اتفاق افتاده است. باری خلاصه امر این است که در این جهان فقط مرد و زن انسانی یا حیوانی نیستن که ازدواج میکنن و لذت میبرن، درختان هم لذت میبرن، چه وقتی که حامله میشون از بهار، چه وقتی که میوه میدهن. چون عکسش رو اگر نظر کنی میبینی که این درخت از بیابی، از بیبهاری میسوزه و از بین میره، یعنی لذت نمیبره. و شرط شکوفا شدن لذت بردن است. خیلی این مهمه. یک کسی لذت فکری میبره، یک کسی لذت جسمی میبره. لذات انواع و اقسام دارن. لذت حسی داریم، لذت خیالی داریم، لذت عقلی داریم. خود مولانا روی لذات خیالی خیلی انگوش میگذاره. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. آدم میتونه در اثر خیالات حتی افکار فربه بشه، چاق بشه، میتونه هم لاغر بشه، مثل اینکه قصه بخوره زیاد. توجه میکنید نکته خیلی پر اهمیتی است این که این جهان چگونه این ارتباطاتشون رو میشه تفسیر کرد. مولانا ارتباطات رو از راه لذت و غم تفسیر میکنه و از راه پیوستن و گسستن، از راه وصال و فراق. گرچه در آب آتشی پوشیده شد، صد هزاران کف بر او دوشیده شد. پنهان شدن نعمت ها و لذت ها رو مثال میزنه. گذشتگان معتقد بودند که، یعنی این اندیشه علمی جدید رو نداشتن، که حرارت وقتی که منتقل میشه یک چیز مادی از منبع اول به منبع دوم منتقل نمیشود. امروز خب میگویند فیزیکدان ها به ما گفتند که فقط این حرکات است که منتقل میشود، یعنی مولکول ها و حرکات که در همون تئوری سینتیک گازها گفته میشود، اینا اون مایع دوم یا ظرف دوم رو هم به جنبش در می آورد و همون انرژی که منتقل میشه میشه انرژی حرارتی. گذشتگان هم در شرق هم در غرب در تاریخ فیزیک که بخوانید قائل بودن به یک عنصری، یک ماده‌ای به نام کالوریک، که بعدها این نام کالوری هم که امروز ما به کار میبریم مسئول است. معتقد بودن اینا یک ذراتی هستن، نامرئی، خیلی خیلی ریز، و اینا از جسم داغ به جسم سرد منتقل میشن و اونگاه اون جسم سرد گرم می شود. این که مولوی می گوید که گرچه در آب آتشی پوشیده شد، آتش در آب پوشیده می شود، یعنی واقعا ذرات کالوریک از این جسم بر می خیزند و می روند در اون جسم دیگر، پوشیده است، یعنی شما نمی بینید، ولی صد هزاران کف بر او جوش. آب که قلقل می کنه و کف بر می آره، نشانه آن است که آتش در او رفته است. گرچه آتش سخت پنهان می تند، کف به ده انگشت اشارت می کند. آتش پنهان می تند، پنهان می خزد در آب. خود آتش دیدنی نیست، اما کفی که روی آب میاد و صدای قلقل با ده انگشت، یعنی با تمام قوا حکایت و اشارت میکنند که آتش در من نشسته است. ده انگشت. خب حالا از بدن و لذتی که بدن میبره مولانا عبور میکند به لذات روحانی. همچنین اجزای مستان وصال حاصل از تمثال های قال و قال، در جمال حال وامانده دهان، چشم غایب گشته از نقش جهان. مستان وصال یعنی عارفان، کسانی که به مقام و منزلت وصال الهی رسیده. میگوید که اونها هم اجزای وجودشون، اجزای جانشون، تمثال های حال و قال رو با خود حمل میکنند. یعنی اونهایی که به وصال رسیدن و از دوره فراق عبور کردن، گذشته اونها که حالی در او بوده است و قالی، قالی بوده است، یعنی ذکری می گفتند، مناجاتی می کردند، درد دلی با محبوب می کردند، اینها قال اونهاست. حالشون هم که احوالشونه، یعنی اون لذتهای موقت، اون خوشیها و سرمستیهای موقتی که در اثر پیشرفت در سلوک برای اونها پیش می آمده، اینا وقتی که روی هم جمع شده، مولانا اسم اینا رو میذاره تمثال، یعنی مثل اینکه یک مثال های یا یک تابلوهای یا یک نقوشی روی هم افزوده شده اند، اینا به تدریج جمع شدن تا بدل شدن به چی؟ به مستی مستان وصال. یعنی دیگه یک روحیه همیشه سرمست به اونها بخشیدن. این همون جاییست که به قول گذشتگان همین عارفان به اون میگفتن مقام، میگفتن ما حال داریم و مقام. حال یعنی احوالی که می آیند و می گذرن. یک لحظه یک سرخوشی به شما دست میده وقتی که یک کار نیکی میکنید، وقتی که یک سجده دلنگیز و عمیقی میکنید، وقتی که یک نسیم لطیف ملایمی از رحمت خدا بر شما میوزد، برای مدت کوتاهی یک تجربه خیلی خوشی دارید. به تعبیر شیخ بهایی میگه تیری زدی و زخم دل آسوده شد از آن. هان ای طبیب ریز دلان، جلوه دیگر. یه تیری میاد و میزند و بعد میرود. مولانا گفت پیغمبر که در این ایام نفحت‌های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات رو. گاهی نفحاتی نسیم هایی می بزن، ولی یه وقتی می رسد که به قول مولانا این تمثال های حال و قال همطور تکرار می شوند و تکرار می شوند و بر یکدیگر جمع می شوند، به مقام می رسه. یعنی اون احوال اقامت می کنه در شما. شما دیگه مستید، نه اینکه مست یه ساعت و دو ساعت، دیگه مستید. اون میشه مقام، یعنی در جوار قرب آرمیده اید و دیگه نه مثل یه مهمانی که یک روز یک ساعت میره به دیدن دوستش برمیگره، دیگه میرید و رخت میکشید به منزل محبوب، دیگه 24 ساعت اونجا هستید. اون رو بهش میگن مقام، میگن مستی. اما خب این آسان و ارزان به دست نمیاد الا شز و ندر. نوادری هستن که بله چاه نکنده بروید از زمین، آب چاه نکنده می، ولی باید سالها حفاری کنن تا به آب برسن. وقتی که رسیدن دیگه مثل اینکه وارد گلستان شدن. همیشه این دماغشون پر از عطر است، همیشه این جانشون مست از اون عطورات گلهای شکوفا شده است. همچنین اجزای مستان وصال، جزو وجود عارفانی که مست وصالند، حامل از تمثالهای حال و قال، حاملند از نقوش حال و قال، از احوال پیشین که بر آنها رفته. در جمال حال وامند دهان، چشم غایب گشته از نقش جهان. رسیدن به جایی که دیگه در حال حاضر باقی مانده اند و از نقش جهان چشم فرو بسته اند، یعنی خیره مانده اند در جمال محبوب و هیچ منظر دیگری اونها رو به خود به سوی خود نمی کشانه. بعد مولانا باز یک پرده بالاتر می زند و یک نکته ناگفتنی رو برای ما می گوید. اون موالید از زه این چار نیست، در بعضی نسخه از ره این چار نیست. لا جرم منظور این ابصار نیست. زه، زهیدن یعنی زادن، زهدان یعنی رحم. اون موالید، اون مولودها، اون نتایج و اون میوه ها که به او اشاره می کنم، اونها از ره این چار نیست یا از زه این چار نیست، یعنی محصول چار عنصر نیستن، یعنی علل مادی ندارن، شرایط طبیعی ندارن، جور دیگری پدید می آیند. اون موالید از زه این چار نیست. لاجرم منظور این ابصار نیست. لاجرم به این چشمان دیده نمی شوند. منظور یعنی اونچه که محل نظر است. ابصار همه چشم، یعنی به چشمان دیده نمی شوند. از یه مسیر غیبی می آیند و می روند، از غیب آمدند و به غیب می روند. تعبیر خود مولانا در مناقب العارفین، یکی از مریدانش می گوید که با مولانا رفتیم به یه منزلی نشستیم و مولانا شروع کرد به سرودن، به سرودن، سرودن، و ما هم همینطور می نوشتیم. بعد از مدت بسیاری که گفت و گفت، حالا اونجا گفته است که چند شبانه روز، و ما هم نوشتیم، بعد گفت تنور رو داغ کنید. تنور رو داغ کردیم، همه اون برگ ها رو در آتش افکند. گفت از غیب آمدند و به غیب الغیب می روند. هیچ اثری از اونها باقی نگذاشت. یک مثال عینی از یک واقعیتی که چگونه از یه راه نادیدنی میاد و بعدم به نادیدنی ها می پیونده. آن موالید از زه این چار نیست، لاجرم منظور این ابصار نیست. آن موالید از تجلی زاده هم، لاجرم مستور پرده ساده هم. میگه اونها از علیت نمیان، از تجلی میان. ببینید این یک نکته فوق العاده مهمی است. عارفان ما، فیلسوفان ما هم مثل ملا صدرا در نهایت مطاف، یعنی در اواخر مسیر سلوک فلسفی خودشون، به همین جا رسیده بودند که این جهان معلول خداوند نیست، تجلی خداوند. معلول اساساً تجلی علت است و این خیلی مفهوم مهمی است. البته وقتی میگیم علت، اینجا منظور علت تام است، نه این علت‌های ظاهری که علل ناقصه هستند. معلول و رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للمعلول الى تطوره به طور و تحیزه به حیثیت لانفصال شیء مباین عنه. این عین عبارت ملا صدرا در اسفار اربعه است. میگوید که جدا شدن معلول از علت یا پدید آمدن معلول از علت به معنای این نیست که یه چیزی غیر از خود رو در بیرون خود می‌نهد. نه، اینطوری نیست. خودش به شکل دیگری در می‌آید. تطورهی به طورن و تحیسهی به حیثیتن. تشعونیست، یعنی معلول یه شکل دیگری از علت است. علت نزول میکنه، میاد و در مرتبه اشیاء و معلولات مینشیند. این سخن رو باز ملا صدرا در رساله خلق الاعمال هم داره. میگه نهو تعالی، خداوند میاد به مرتبه اشیاء، میاد خودش رو میاره پایین در مرتبه اشیا و به صورت اونها در میاد. خب این نکته خیلی مهمی است. من یادم در دروس علم الدین همین نکته رو گفتم. بعضیا گفتن خداوند روحانی جسمانی، گفتم نه، خداوند با روحانی روحانیه، با جسمانی جسمانیه. یعنی کل این عالم روحی و جسمی هر دو معلول او هستند، بلکه هر دو ظهور او هستند، هر دو تجلی او هستند. خیلی این نکته بلندی است و در قله اندیشه های عارفانه قرار داره که پشتوانه فلسفی هم دارد. یعنی جناب صدرالدین شیرازی رحمت الله علیه پشتوانه فلسفی هم برای او تهیه دیده و در حقیقت چنان مفهوم علت و معلول رو پیراسته و پالوده کرده و چنان از اون اندیشه های مشائی او رو بیرون آورده و توانسته خلوص او رو به ما نشان بدهد که نهایتاً به اینجا منتهی شده است. همین حرفی که مولانا در اینجا داره میزنه و اینکه این جهان تجلی خداوند است، نه معلول خداوند، نه زاده خداوند. خب به همین راحتی این رو داره میگه. البته بعدن خودش میگه که من نکته خیلی عظیم و عجیبی رو گفتم و فراتر نمیروم. اون موالید از تجلی زاده ان، لاجرم مستور پرده ساده ان. مستور یعنی نهان، پرده ساده یعنی پرده بی نقش و منظورش پرده چشمه. منظور مستور یعنی از چشم پنهانن، چون که از تجلی زاده ان و فکر فلسفی به اونها نمیرسد. زاده گفتیم، حقیقت زاد نیست، وین عبارت جز پی ارشاد نیست. میگه بله من گفتم زاده، ولی زاده نیست. حقیقت نه منظور این است که حقیقت زاده. دیدم یکی از شارحان فکر کرده بود که منظور مولانا این است که حقیقت زاده نیست، و نه نه، حقیقت یعنی به حقیقت. مولوی به قیدها رو مثلا میگه شتاب یعنی به شتاب، ابد یعنی تا ابد. این نحوه بیان مولاناست. زاده گفتیم ولی به حقیقت زاده نیست، این عبارت جز پی ارشاد نیست. میخوایم شما رو فقط ارشاد کنیم به اون عمق معنا، اسمش رو، تعبیرش رو زاده میگوییم، ولی تجلیست، زاده نیست، موالید نیست. به اینجا که میرسه ببینید خیلی این ما رو نزدیک میکنه، هم نزدیک میکنه هم به یه عمقی به حقیقتی هم ما رو راه میدهد که در مسیحیت میگفتن که عیسی زاده خداونده ولی مخلوق خداوند است. که قرآن میگوید که حتی زاده خداوندم نیست، مثل لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حالا شما متوجه میشید که چرا میگفتن مخلوق خدا نیست. شاید میخواستن بگن مظهر خداوند، منتها خب این تعبیر رو به کار نبردن، گفتن زاده خداونده، بیگاتن گاد، خداوند مولود. میخواستن اسم مخلوق و معلول روی او نگذارن. خب همون که خود عیسی هم میگه قبل از اینکه آدم باشه من بودم. این تعبیر رو از پیامبر اسلام هم بردن که کنت نبیان و آدم بین الماء و الطین، آدم هنوز گل بود من پیامبر بودم. یعنی ما در واقع یه جور پیوسته به ذات خداوندیم. تعبیری که ملا صدرا میکنه میگه صور منجعله به ذات مستحیلت الانفکاک، اینها به خودی خود موجودند و از خدا جدایی ناپذیرند. صور منجعله به ذات مستحیلت الانفکاک از ذات باری که به اونها صور جبروتیه میگه که از اون عالم ملکوت هم بالاترند. خب مولانا در واقع در اینجا میگه که حتی کلمه معلول که به هیچ، اصلا هیچ جا به کار نمیبره. مولانا زاده میگیم ولی زاده هم هنوز کافی نیست، هنوز دل ما رو خوش نمیکنه، طبع ما رو راضی نمیکنه. زاده گفتیم به حقیقت زاده نیست، وین عبارت جز به ارشاد نیست. به اینجا که میرسه هین خموش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل. دیگه تو خاموش باش، بذار شاه قل بگه، یعنی اون که سر همه گویندگان است، اون که به پیامبرش هم میگفت قل بگو، بذار او بگه. اینجا دیگه جای این نیست که من حرف بزنم. میگه بلبل زبونی نکن، در مقابل هر گلی میشه بلبل زبانی کرد ولی نه این گل، نه این جنس گل. ما اینجا با یه گل دیگری سر و کار داریم. فوق العاده است این سخن. همه خود مولانا جای دیگه میگه، میگه بلبلی گل دید کی ماند خاموش. بلبل که گل میبینه نمیتونه خاموش باشه، چه چه میزنه، چه چه عاشقانه میزنه. اما نه هر گلی، اینجا گلی است که بلبل و در کنارش خاموش بنشینه، چون خود گل گویاست. اون گلهای دیگه خاموشند، بلبل در کنار اونها چهچه و افغان میکنه، این گل خودش گویاست، بلکه شاه قله. این خاموش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل. این گل گویاست پرجوش و خروش، بلبلا ترک زبان کن باش گوش. من نمیدونم مولانا وقتی شعرار می سروده در چه احوالی بوده. من سرمستی او رو کمی استشمام می کنم، کمی احساس می کنم که یک مرتبه چنان ارتفاع می گیره از این جهان محسوس و چنان این یکی پس از دیگری این پله ها رو در می نوردد که به اون عالی ترین منازل می رسه و همونجاست که شعرهاش گرم می شه. سخنانش مثل یک مغناطیس آدمی رو در میدان جاذبه خودش میکشه و نگه میداره. و البته در این حال به قول خودش در چنین مستی مراعات ادب خود نباشد و بود باشد عجب. سعی میکنه که مراعات ادب کنه، یعنی فراتر نرود. و در این حال میبینیم که حرف و زده، نکته رو گفته، منتها میگوید که این عبارت جز به ارشاد نیست، فقط میخوام ارشاد کنم، یعنی اشاره کنم و شما رو به اون راستا ببرم و متوجه کنم. بقیهش رو خودتون برید. دیگه من بیش از این نمیگویم. این خموش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل. این گل گویاست پرجوش و خروش، بلبلا ترک زبان کن باش گوش. من در اینجا البته نکته ای رو هم در پرانتز خدمت دوستان عرض کنم. بله، در قرآن قلهای بسیار داریم. بیش از 300 بار گفته شده است قل. مطابق نظر مفسرین گذشته این قلها رو خداوند به پیامبر گفته و گفته است که بگو این رو برو به خلقان بگو. و پیامبر هم حتی اون قول رو نگه داشته، نگفته خداوند به من گفت برو بگو، من دیگه برو بگو رو که نباید بگم، بقیه یه حرف رو باید بزنم مفاد سخن، نه، چنان امانت رو و صداقت رو نگه داشته که خود این قول رو هم آورده و قرآن رو اون چنان که در مخیله او یا در عقله او میجوشیده در اختیار ما نهاده است. خب این سخنی است که عموم مفسران در گذشته داشتن. در جهان جدید خب دو رأی در مقابل این آمده است. یکی رأی مفسران یا قرآن شناسان مصری که شاید برای اولین بار از 1950 به این طرف بیش از 70 سال اظهار کردند که قرآن یک کتاب ادبی است و باید او را همونطور خواند که یک کتاب ادیبانه رو می‌خوانیم و نباید بگوییم که زبان خدا با زبان مردم فرق داره. لذا قول جزو آرایه های ادبی است. جزو آرایه های ادبی است. شبیه همون که حافظ میگه که حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود در صد دعا و ورد قرآن غم مخور. سعدی یا مرد نکونام نمیردن. میشود یک کسی خودش به خودش هم خطاب بکنه یا برای تأکید. قول این از ادات تأکید هم هست و جزو آرایه های ادبی است. این یک نکته است. بنابراین شاه قل در اینجا مطابق این مکتب چندان معنا نداره. دومیش هم همون نظر حقیر است در باب رویایی بودن که باز پیامبر در رویا به خودش میگوید که این رو برو بگو. و علی ای حال اینها هیچ اشکالی نداره که ما این چنین معنا بکنیم. طوری نیست که هر جا دیدیم بگو بگیم که اولی به دومی میگوید برو بگو، نه، یک کسی مثل سعدی به خودش هم میگه برو بگو. حالا این توی پرانتز بود و فقط اشاره کردم. اما رأی مولانا مطابق رأی عموم مفسرین است که خداوند شاه قل است. خب در اینجا برای ما دو نمونه رو مولانا ذکر کرد، یکی بلبل گویا و یکی گل گویا، یا گل خموش و بلبل خموش. اینها رو گفت: هر دوگون تمثال آکیز مثال، شاهد عدلند بر سر وصال. هر دوگون حسن لطیف مرتضا، شاهد احبال و عشر ما مزا. هر دوتای اینها شاهد عدل الهی اند و شاهد سر وصال اند. یعنی چه اونی که خاموش است چه اونی که گویاست فرق نمی کنه، هر دوتاشون مظهر الهی هست. یه جا به صورت گل ظهور کرده، یه جا به صورت بلبل، یک جا به صورت بلبل گویا، یک جا به صورت گل بلبل خاموش. گل گویا و گل خاموش فرق نمی کنه، هر دو اینها شاهد سر وصالند و تمثال پاکیزه مثالند. هر دوشون حسن لطیف مرتضا، مرتضا یعنی رضایت بخش و خوشنود کننده. هر دوشون از جنس زیبایی لطیف دلنگیزند و شاهد احبال و حشر مامزا. شاهد اینند که احبال جزو حبل، حبل یعنی همون آبستنی، حبلا، زن آبستن رو میگن حبلا، اللیل حبلا در مثالهای عربی هست که ما هم در فارسی میگیم که شب آبستن است تا چه زاید سحر. شاهد احبال و حشر مامزا، اینا شاهد اینن که در گذشته در مامزا چه آبستنی های رخ داده، چه حشری یعنی چه برخواستن از مرگ رخ داده است. همینطوری مراحلی طی شده تا گلی گل شده، بلبلی بلبل شده، بلبلی خاموش یا گویا شده، گلی خاموش یا گویا شده. اینا همشون شاهدان این معنان. همچو یخ کاندر تموز مستجد، هر دم افسانه زمستان می کند. مثل یخی که در تابستان، تموز یعنی تابستان، مستجد یعنی جدید یعنی تازه، یخی که در تابستانی که پس از زمستان آمده است افسانه زمستان می کند. حکایت و قصه زمستان رو میگوید. میگه من از زمستان به اینجا نقل مکان کردم، همچون اریاح سرد و زمهریر اندران ازمان و ایام اسیر. اریاح جمع ریح هست، یعنی بادهای سرد و زمهریر. زمهریر هم یعنی جای سرد، زم یعنی سرما و این کلمه فارسی است. زمستان از همون کلمه زم میاد، حتی شمیران رو بعضی هم گفتن زمیران و زمین که سرد شده به اصطلاح، این خاک سرد که از اویا میبه، این کلمه زم از اونجا میاد، زمحریر. و زمحریر میدانید که جهنم زرتشتی است، یعنی گناهکاران رو به آتش نمیبرند، اصلا جهنمی از آتش وجود نداره، برای اینکه آتش مقدس است، بلکه به سرماخانه میبرند. پس ذکر آن اریاح سرد و زمحریر اندران ازمان و ایام اسیر. ازمان جمع زمان است، اسیر یعنی سخت. به هر حال در اون زمانهای سخت و اون بادهای سرد که میوزید، یخ حکایت از اونها میکنند. همچون میوه که در وقت شتا میکند افسانه لطف خدا. میوه هم همینطور در زمستان حکایت میکند از لطف بهاری. قصه دور تبسمهای شمس وان عروسان چمن را لمس و تمس. همچنین اون میوه هایی که در زمستانند و از تابستان به ما رسیده اند حکایت از چی میکنند؟ حکایت از خنده های خورشید میکنند. تبسمهای شمس، چطور خورشید به روی بوستان لبخند زده است و لطف خودش رو بر آنها ریخته. آن عروسان چمن را لمس و تمس، خورشید عروسان چمن رو لمس میکرد. من خودم بارها این نکته رو گفتم که اگر این مولانای ما از قصه فتوسنتز آگاهی داشت و با او آشنایی داشت، چه ها که نمی گفتم. من در اشعار خودم حتی از این قصه فتوسنتز یاد کردم و اینکه چگونه نور آفتاب با برگهای سبز معاشقه میکنه و اینها رو در آغوش میگیره، بلکه حلول در اونها میکنه. واقعا اونهایی که بیوشیمی گیاهی فتوسنتز رو میدانن و اینکه انرژی نوری و این فوتونها چگونه به مولکولهای شیمیایی که در برگها هستن، خصوصا در کلروفیل، نفوذ میکنند و از اونجا چگونه پله به پله، مرحله به مرحله آلدهید میسازند و غیره و غیره، تا در اثر جمع شدن اونها به قندها میرسه، واقعا میبینند که نور نه فقط لمس میکنه برگ رو، نه فقط تاچ میکنه و دست میکشه، بلکه حلول میکنه، نفوذ میکنه، معاشقه میکنه با برگ. و این حادثه غریبی است در این عالم. هیچ وقت این فتوسنتز برای من اعجابش کاسته نشده است. یک پدیده فوق العاده عالی است، هر روز جلوی چشمان ما رخ میده. حالا از قول مولانا باز بخوایم، این خورشید حامله میکند برگ ها رو. از قضا در شعرهای منوچهری هم هست که به دهقان کدیور گفت انگور، مرا خورشید کرد آبستن از دور. و این درستم هست. او وقتی که میگه این انگورها خوب متورم میشن، این علامت این که حامله شدن، خوب رسیدن و حالا باید فرزندشون رو بزاین که همون شرابیست که از اونها میگیره. مولانا هم مطابق همین منطقی که اینجا ازش دیدیم، اینم یه نوع آمیزشه، یه نوع ازدواجه، یه نوع حاملگیست که در تابستان انگورها میرسند و بعد وقت بدل میشوند به شراب یا سرکه که در زمستان هم از اونا استفاده میکنند. قصه دور تبسمهای شمس، لبخندهای خورشید، معاشقه های خورشیدی، وان عروسان چمن را. با عروسان چمن لمسشون میکنه، دست به اونا میزنه و تمس میکنه. البته تمس به معنای محو کردنه. من که فکر میکنم اینجا شایدم مولانا تمس با سه سنخته رو میگفته. سه سنخته یعنی قاعده شدن. و اینکه گویی اگر یادتون باشه در قرآن هم داریم راجع به حوریان، لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، که اون حوریان دچار عادات ماهانگی نمی شود. شاید هم اون باشی. هر چه که هست. قصه دور تبسمهای شمس وان عروسان چمن را تمس و لمس. حال رفت و ماند جزوت یادگار. یا از او واپرس یا خود یاد آر. چون فرو گیرد غمت گر چسته ای زان دم نومید کن وا جسته ای. اگر غمی سراغت آمد، اگر شخص زیرکی باشی، چون فرو گیرد غمت گر چسته ای، گو به این منطقدانان امروز بیان ببینن این جمله مولانا به اصطلاح دو شرطیه، یعنی دو تا شرط در مقابل یک گذار. اگر غم تو را فرو بگیرد و اگر در همون حال زیرک هم باشی، آنگاه می توانی که از اون وسوسه های ناامید کن تو بجهی. یعنی نگاه کنی به سابقه ها و ناامیدی ها رو به خودت راه ندی. به قول مولانا، سوی ناامیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. همیشه اینجوری فکر کنی. گفتیش ای قصه منکر به حال، راتبه انعام ها را زان کمال. به این غمی که سراغ تو آمده، غمی که منکر به حال است، یعنی احوال تو رو و وضع حالی تو رو از مقابل چشمان تو دور میکنه و ناپدید میکنه و تو رو به حالت انکار وامی داره، به او از راتبه انعام ها، راتبه یعنی مستمری، همین کلمه حقوق گرفتن که ما امروز میگیم، گذشتگان میگفتن راتبه، رابطه میگفتن، راتبه میگفتن، وظیفه هم میگفتن. راتبه انعام ها را زان کمال، به او راتبه انعام ها رو، یعنی اون مستمری های نعمت الهی رو به احوال خودت و به اون دمدمه و وسوسه نومید کننده میگفتی و یادآوری میکردی. گر به هر دم نت بهار و خرمیست، همچو چاش گل تنت انبار چیست. نت یعنی نه این که تو را، اگر به هر دمی تو را بهار و خرمی نیست، پس چرا مثل چاش گل، یعنی خرمن گل، تنت انباری از گل است، یعنی انبانی از اندام هایی است که مثل گل لطافت نسیم بهاری رو دیده انتا رویده. چاش گل تن، فکر تو همچون گلاب، منکر گل شد گلاب اینت عجاف. این خرمن گل تن توست، فکر تو مثل گلابی است که از این خرمن میگیرن. بعد میگه عجیب است که این گلاب منکر گل است، یعنی قبول نمی کند که از گل برخواسته است و اگر اون گل نبود خودش نبود، منکر اون سوابقی است که این گل داشته است تا گل شده است. از کپی خویان کفران که دریغ، بر نبی خویان نثار مهر و میغ. کپی یعنی میمون، یعنی بوزینه. ما امروز اینو کمتر به کار میبریم. در مشهور است که نوشتن در احوال رودکی، شاعر فارسی زبان قرن چهارم، که او تمام کلیله و دمنه رو به شعر فارسی درآورده بود که قاعدتا باید منظومه خیلی بلندی باشه، ولی امروز از او هیچ اثری نیست، چند بیت بیشتر باقی نمانده. که اتفاقا تو اون بیت ها همین کپی هست، میگوید که شب زمستان بود و کپی سرد یافت، کرمک شبتاب ناگاهان بتاخت، کپیان هیزم همی آتش همی پنداشتن، بود توده هیزم برو برداشتن. کرم شبتاب تابید و میمون ها فکر کردن که این آتش است و هیزم روش ریختن که خودشونو گرم کنن. کپی چیزی شبیه ایپ میمونه در انگلیسی، ولی خب من ریشش رو نمیدانم، ولی فارسی است. کپی خویان یعنی بوزین صفتان. اشاره هم ضمناً مولانا به اون آیات قرآنی دارد که میگوید که پاره از یهودیانی که کفران نعمت کرده بودند و نافرمانی کرده بودند مسخ شدند و بدل به چه شدند؟ به بوزینه شدند، به قرده. قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به اونها گفتیم که قرده شوید، یعنی میمون و بوزینه شوید. قرد به عربی یعنی بوزینه. ما در فارسی میگیم فلانی قرتی بازی در میاره، قرتی هم قردیه، یعنی کارهای میمونوار میکنه، مقلدوار میکنه، میرقصه، رقص بوزینگان، قرتی بازی در میاره. از کپی خویان کفران که دریق، کاه باید دریق شود از کافران نعمت که بوزین صفتند و کفران نعمت می کنند. ولی از آن طرف بر نبی خویان نثار مهر و میغ، خورشید و باران نثار نبی خویان باد، یعنی آنهایی که سپاسگزاران و شاکرانند. آن لجاج کفر قانون کپیست، وان سپاس و شکر منهاج نبیست. معناش روشنه. با کپی خویان تحتک ها چه کرد؟ تحتک یعنی پرده دری، یعنی پررویی، بی‌پروایی، وقاحت. یک روایتی هست که از پیامبر علیه السلام منقول است که ایشون فرمودن که قسم زهری رجلان، دو طایفه پشت من شکستن، جاهل متنسک و عالم متحتک. یکی جاهلی که زیادی مقدس نمایی میکنه و یکی عالمی که متحتک است، یعنی پرده در است و اهل حلم، اهل شرم، اهل صبوری و اهل حرمت دیگران نگه داشتن نیست، متحرک است، متحتک است. اتفاقا این هر دو تا تعبیر رو اینجا مولانا در دو قافیه میاره. با کپی خویان تحتک ها چه کرد، با نبی رویان تنسک ها چه کرد. در امارت ها سگانند و عقور، در خرابی هاست گنج عز و نور. میگوید یعنی به ظاهر نگاه نکن. در قصه اون یکی میزد سحوری بر دری خوندیم که گفت که بس سرای پر ز جمع و انبوهی، پیش چشم عاقبت بینان توهی. خیلی جاها پره ولی در واقع خالی، خیلی جا خالیه در واقع پره. گفت خانه کعبه میری هیچ بتوش نیست، خالیه اما پر از خداست. یه جاهای مردم جمعن، ازدهامه ولی خالیه، یک نفر آدم حسابی اونجا نیست. و عاقبت بینان این پری و توهی بودن رو میبینن. در امارت ها یعنی جاهایی که ظاهرن آباده، سگانند و عقور، عقور یعنی گزنده و هار. در روایات هست که از پیامبر هست که کسی رو مسله نکنید، ایاکم والمسله ولو بالکلب العقور، حتی سگ هار رو هم مسله نکنید. خب یه روش خیلی بدی بود میان عرب ها که بعد از مردن از روی خشم و عداوتی که داشتن میرفتن و شکمش رو میشکافتن، نمیدونم مثل همون هند جگرخار مشهور، جگر حمزه رو در آورد، کارهای از این قبیل، از این وحشیگری ها میکردن. مسله همون که اینا میگن میوتیلیشن، همون کلمه موتیله از همون کلمه مسله میاد. و روایت هست که ولو بالکلب العقور، حتی سگ هار رو هم مسله نکنید. در امارت ها سگانند و عقور، در خرابی هاست گنج عز و نور. گر نبودی این بزوغ اندر خسوف، گم نکردی راه چندین فیلسوف. باز مولانا اومد سراغ فیلسوفان. حالا بعدن هم یه قصه مفصلی در بارشون برای ما خواهد گفت. بزوغ یعنی طلوع، یعنی درخشیدن. علم ما را الشمس بازغن، یادتون باشه در باب حضرت ابراهیم که وقتی که خورشید رو دید که می درخشد گفت هازا ربی هازا اکبر، علم ما افلا قال انی لا احب الافلین. بزوغ یعنی درخشیدن خورشید. و این یکی از حرفای مهمه بود که تعلیمات بنیانی مثنوی است که بزوغن در کسوفه، یعنی درخشش ها در تیرگی است، یعنی خورشید رو کسوف در خود میبرد، یعنی حقیقت در این جهان پنهان است. خورشیدی هست اما زیر ابر است. و بعد میگوید اگر اینطوری نبود که گم نکردی راه چندین فیلسوف. فیلسوفان که راه گم نمی کردن. ببینید یکی از بهترین نتیجه امروزه، یکی از مهمترین حرفایی که فیلسوفان جدید میزنن دقیقا همینه. یکی این که میگن truth is not transparent، Language is not transparent. Truth is not evident. زبان شفاف نیست، حقیقت هم آشکار نیست. یعنی در واقع حتی زبان رو که ما برای بیان حقیقت به کار میبریم، خود این زبان پرده روی حقیقت میشه. باز جای دیگه مولانا همینو میگه که هر چه گویی دم هستی از آن پرده دیگر به رو بستی بدم. آفت ادراک این حال از قال، خون به خون شستن محال آمد محال. دقیقا همینه، میگه هر چی میخوای بیشتر توضیحش بدی تازه بیشتر رو پنهان میکنی. و میگوید سر این جهان، حقیقت این جهان اینه. اگر اینجوری نبود که فیلسوفان راه رو گم نمی کردن، راحت چشمشون رو باز می کردن، فکرشون رو به کار می انداختن، حقیقت رو می دیدند و برای ما هم می گفتن. اما نه حقیقت رو میشه دید، نه حقیقت رو میشه باز گفت، نه اونطور آشکار است که دیدنی باشد، نه زبان اونطور شفاف است که گفتنی باشد. خیلی خیلی عجیب است. ما در این جهان هر چه که میریم که یه پرده رو بدریم، تازه یه پرده اضافه می کنیم. و به قول جناب خیام گفت اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، و این خط معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. پرده وقتی بر می افته که ما نباشیم، یعنی ما خودمون پرده ایم. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. ما خودمون پرده ایم. خیلی این جهان نکته است و واقعا راه بلندی رو فلسفه و فیلسوفان طی کردن تا به اینجا برسن که حقیقت آشکار نیست. بزوغ اندر کسوف است، خورشید زیر ابر است. و خورشید زیر ابری است که هرچه میکوشیم این ابر رو کنار بزنیم، گویی که به دست خودم این ابر رو غلیظتر و کلفتر میکنیم و حقیقت رو از خودمون دورتر و پنهانتر میکنیم. عجیب است. و جای دیگر مولانا بارها این رو گفته، ایشالله حالا به قصه فقیر روزی طلب که میرسیم پس از این اونجا دیگه این نکته ها رو خیلی بازتر، ولی یادتون باشه که بزوغ اندر کسوف است. حالا در جهان جدید که به قول مارتین بوبر و فیلسوف یهودی، خداوند هم در کسوف رفته است. Eclipse of God. میگوید که گذشتگان راحت تر به خدا دسترسی داشتن. این حرف درست میزنه. ما متاسفانه در زندان طبیعت که بودیم، اکنون در زندان صنعت هم افتاده ایم. یعنی طبیعت دومی که خودمون آفریده ایم، از دل طبیعت نخستین که خدا آفریده، ما یک طبیعت دیگری که ماشینیزم باشه بیرون کشیدیم به دست خودمون، به جای اینکه به طبعهای طبیعت اکتفا کنیم و قناعت کنیم، به قصرهای طبیعت هم دست انداختیم و اینها رو بیرون کشیدیم، طبیعت رو در مقابل طبیعت قرار دادیم، یعنی نیروی رو مقابل نیروی دیگری، نیروی رو آویخته به نیروی دیگری کردیم و خب آثار عظیمی هم از این حادث شد. اما ما در حقیقت زندان دیگری برای خودمون ساختیم. این زندان دوم اونقدر پر هیاهوست، اونقدر پر هیاهوست که دیگه ما صدای خدا رو نمیشنویم، صدای طبیعت رو هم نمیشنویم، روی طبیعت هم حجاب افکندیم، روی چشمان و افکار خودمون هم حجاب افکندیم. ابری جلوی خداوند کشیده شده است. ما امروز بیش از هر وقت دیگری نیازمند پیامبرانیم. بیش از هر، نه اینکه خدا پیغمبر تازه‌ای بفرسته، باید رو کنیم به اونها. به قول مولانا باید به اون بهاری که پشت سر گذاشتیم رو کنیم، گرچه آثارش اکنون در زمستان هم هست. باید رو کنیم و از اونجا مدد بگیریم، نور بگیریم و روشی رو بیاموزیم که بلکه بتونیم بخشی از این ابرها رو پراکنده کنیم، بخشیش که خودمون مسئولشیم. این چنین است. گر نبودی این بزوغ اندر خسوف، گم نکردی راه چندین صوف. زیرکان و عاقلان از گمرهی، دیده بر خرطوم داغ ابلهی. خرطوم یعنی دماغ، یعنی بینی. در مورد فیل ما بیشتر به کار میبریم، ولی خب لغتاً به معنای بینی است. اینکه بر خرطوم داغ ابلهی بنهن، این تعبیر قرآنی است. در قرآن، در یکی از سوره های مکی، سوره مدثر، که میگوید سنسه مقابل یکی از منکران و معاندان، میگوید سنسمه علی الخرطوم، داغی بر بینی او خواهیم نهاد، یعنی رسواش میکنیم. اینکه اینجا مولانا هم میگه که زیرکان و عاقلان، منظورش از زیرکان فیلسوفانه، از گمرهی دیده بر خرطوم داغ ابلهی، بر بینی اونها داغ ابلهی نهاده اند، یعنی نشاندارشون کردن که اینا اسمشون فیلسوفه ولی در واقع گمراهن، توی ابرا، توی حجابها دارن میگردن و نمیتوانند هم از اون راهی به نور بجویند. خب میرسیم در به آغاز داستان فقیر روزی طلب که انشاءالله روزی نوبت آتی ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، مرسی خیلی صحبت های قشنگتون. یه چیز خیلی خوبی اول جلسه گفتین که مولانا میگه که از این لذت ها بعضی از اعضای ما بیشتر باعث میشه رشد کنن، پیشرفت کنن. من یه چیزی که هم یه درس دیگه که از مولانا گرفته بودم صحبت شما این بود که خب بعضی وقتا میگه که بعد از یه سری لذت ها صرف نظر کنی که یه چیز بزرگتر پیدا کنی، یا اینکه خدا میگه که انسان رو تو رنج آفریدیم. من یه ذره درستش نفهمیدم، یعنی بعضی وقتا میگن که تو یعنی فلسفه زندگی درستش اینه که نمیدونم، چون بعضی وقتا که لذت میبری احساس میکنی که این مسیر اشتباهه، یعنی باید یه سری رنج بکشی، یه سری عذاب بکشی تا به اون کمال برسی. میخواستم اینو درست نفهمیدم.
بله ببینید، خوب شد شما نگفتید. نه این دوتا اصلا به هم منافات نداره. عرض کردم ما یه لذت‌های آشکار داریم، یه لذت‌های نهان داریم. سلامتی نزلت نهانه و ما نباید از این لذت هیچ وقت صرف نظر کنیم، یعنی این رو رها کنیم، مثلا خودمون رو به بیماری بسپاریم. نه اینطور نیست. این لذت در واقع یه تعبیر خاصی است، یعنی یه جور هماهنگی و یه نوع وصال که حالا مولانا اسمش رو میذاره لذت، و یه لذت باطنی واقعی هم هست. چون ببینید حتی فیلسوفان ما، بوعلی سینا صریحا در همون کتاب اسرار الآیاتشه یا در اون بحث راجع به مقامات العارفین در انتهای کتاب اشارات خودش یه تعبیری داره، میگه خداوند اجل و مبتهجن به ذاته، خداوند از هر کسی دیگری از خودش بیشتر لذت میبره. منتها کلمه لذت رو در مقابل در برای خداوند به کار نمیبره، ابتهاج رو به کار میبره، یعنی خوشش میاد برای اینکه خودش با کمال ترین موجوده، عالی ترین موجوده و واجد همه سرمایه های هستی است. چنین موجودی چرا از بودن خودش مبتهج نباشه؟ این ابتهاج غیر از لذت است. شاید اینجا اگر مولانا کلمه بهجت به کار می برد ما قدری راضی تر می شدیم و مفهومش برای ما آشکارتر بود. در اینجا که مولانا میگوید که این اجزا لذت میبرن، یک جور لذتی است که در اصل وجود است، یعنی اون در باطن به هم رسیدن دو تا موجود هماهنگ عین لذت است. ولی ما یه لذت های دیگه داریم که در واقع ما ایم که به دنبال اونها میریم. در اونجا باید ما عقل و تدبیر رو به کار ببریم. اون لذت هایی که مولانا میگه طبیعیه، یعنی خود طبیعت لذت میبره، طبیعتی که بدن من و شما رو میسازه، طبیعتی که از دل او روح میاد بیرون، اون لذت میبره. این کاراشو بی لذت انجام نمیده، بدون لذت هیچ چیزی رخ نمیده. ولی ما وقتی که انسان شدیم و قوه عقلانه عقله پیدا کردیم اینا، حالا ما بله ما باید در میان لذت ها بگردیم ببینیم اونایی که ما رو از راه باز میداره یا باز نمیداره. رنج ها نباید ما رو نومید کنن، برای اینکه گاهی رنج ها مسیری به رو به کمال و عافیتن. اینا رو نمیدونم، اینا لذت دو گونه است. یکی لذت های ناهوشیارانه و ناآگاهانه است که طبیعت در سلوک خود و در کارکرد خود میبرد و مولانا به اونها اشاره میکنه، میگه که وقتی که به اصطلاح زن و مردی در کنار هم جمع میشن و آمیزشی حاصل میشه، یک لذت طبیعی در اینجا حاصل میشود. از این بالاتر وقتی جنین رشد میکنه، وقتی اعضا و اندامها رشد میکنن، اویی که طبیعت کیف میکنه که داره این کارا رو میکنه. همونطور که نسیم وقتی که میوزد گلها کیف میکنن، نور وقتی که میتابد برگها کیف میکنن. اینا رو یه جور ابتهاجی مینامد که فوق العاده است این. اما یه جاهایی هست بعد از اینکه ما قوه عقله پیدا کردیم و از مقام طبیعت ارتفاع گرفتیم و بالاتر آمدیم، حالا در مقام عمل انسانی و اجتماعی باید بیاندیشیم که کدام لذت مجاز است و مشروع است و مناسب رشد و کمال روحانی ماست و کدام نیست و اون طبق بندی های لازم را انجام بدهیم و دنبال کنیم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من سوالی که برام پیش اومد، شما اشاره کردین به روایتی از پیامبر که گفتن که هیچ موجودی رو مصلح نکنین، حتی اگر سگ هاری باشه این کار رو انجام ندین. این یه مقدار چجوری اینو میشه همخونی کرد با آیه که در قرآن هست راجع به همین محاربان خدا که میگه یا نفی بلدشون کنین، حتی میتونین دست و پاشون رو عکس هم قطع کنین که الان خب خیلی ازش استفاده میکنن. چطور میشه همچین روایتی پیامبر گفته باشه در این حال همچین آیه در قرآن اومده باشه که به نظر میاد تازه این آیه یه آیه خدا فرستاده برای تعدیل کردن واکنش پیامبر در مقابل خائنانی که به محبت او خیانت کردن، یاران او رو کشتن، شتروان ها رو کشتن. این من یه خورده این نطور رو نمیتونستم متوجه بشم.
ببینید اولا حالا این که اون آیه چه میگه و آیا امروز باید به اون عمل بشود یا عمل نشود و شأن نزولش چه بوده است، اینا من یه بار یه سخنان مفصلی در بنیاد توحید کردم و شما را ارجاع میدم به اونها که داستان راهزنان مسلح هست، اون محاربین چنین هست. بعد هم از جنس مسله نیست، یعنی که مسله بعد از مرگ کسی رو اندامهاش رو قطع قطع میکنن، اینا برای مرگ است که قطع قطع میکنن، نه اینکه بعد از مرگ بیانو اندام هاشون رو پاره پاره کنند و تکه تکه کنند. این مسئله نیست. اما خود اون آیه البته حکایت ها داره و یک جور مجازاتی بوده که گذشتگان اعمال می کردن. اگر به خاطر داشته باشید در قرآن هست، فرعون ساحران رو همین جور تهدید کرد، گفت که لأصلبن نکن بی جزوع نخل، شماها رو به درختان نخل آویزان خواهم کرد و دست و پاتون رو من خلاف، یعنی ضرب دری یکی از چپ یکی از راست خواهم برید. ظاهرا یه تهدیدی بوده است این، منتها این تهدید رو بعدن فقها خوب جدی گرفتن و گفتن که این به هر حال باید حقیقتا اجرا بشود. اما اینکه امروزه به لحاظ فقهی ما این آیات رو چه بدانیم و چه بکنیم دیگه یک حکایت دیگری است و باید به تفاسیر و همچنین به فقه مراجعه کنیم و همچنین به نوع اندیشی های فقیهانه. من فکر نمی کنم امروز هیچ فقیهی بتواند به این فتوا بدهد، به علاوه که بعضی ها هم در تفسیر همون آیه گفتند که پیامبر شدت عملی با اون مخالفان نشان داد، اونایی که آمده بودند و از پیامبر پناه جسته بودند و پیامبر به اونها پناه داده بود و شترانی در اختیارشون گذاشته بود و اینا استفاده کردن از شترا رو برداشتن بردن و محافظانشون رو هم کشتن. بعد گویا اونچنان که روایات میگویند، من صحت سخمش رو نمیدانم، یعنی که پیامبر اون افراد رو، علی رو فرستادن و اون افراد رو گرفتار کردن، اسیر کردن، آوردن و مجازات سختی کردن، از جمله اینکه چشماشون رو هم کور کردن، علاوه بر این که بعدن هم اعدامشون کردن. گفتن که این آیه قدری همراه با ملامت پیامبر هم هست که چرا چنین مجازات سختی به اونها کردی، حد اکثر این کار رو میشود کرد، که خب این حد اکثر معنیش این نیستش که باید کرد، حد اکثر این کار رو میکردی، نه اینکه اون اضافه بر اونم خودت هم مثلا چیزی افزون کنی. خدا بیامرزه محمد شهرور رو که یک البته مهندس بود، در سوریه یک دو سال پیش مرد. من هم ایشان رو در شیکاگو در یک سمیناری، همچنین در اردن در سمینار دیگری ملاقات کرده بودم. چند تا کتاب مهم داره راجع به قرآن شناسی، خیلی کار کرد در قرآن شناسی و نظریات در موارد نظریات خوبی داره. یکیش اینه که میگوید خیلی جاها در قرآن ما چیزهایی داریم که یا حد اقل رو بیان کرده و میگه بیش از اونم میتونید، یه جایی هست حد اکثر رو بیان کرده و میگه کمتر از اون. مثلا این که زکات این مقداره، این حد اقله و شما حق داری بیش از اینها زکات بدی، انفاق بکنی. نماز 17 رکعته، این حد اقله. می توانی بیش از این نماز بخونید، چنان که می دانیم اینها رو. بعد از اون طرف چیزایی هست که حالت حد اکثر داره، مثل همین عذاب ها که حد اکثر اگر بخواید عذاب کنید اینه، ولی نه اینکه لزوماً باید چنین بکنید. اونم خب چون شیوهی بوده که در اون روزگار با او تهدید میکرده اند. علی ای حال از جنس مسله نیست، ولی خود اون آیه به خودی خود البته مسئله داره و محل توجهه. ولی در این حال یادمون باشه که عموم مفسران گفتن راجع به راه زنان مسلحه. اینکه حالا یه عده اومدن میگن کسی اعتراض کرده توی خیابون اومد و چند تا فریاد کشید و چند تا شعار داد و اینا، اینم جزء محاربینه، این دیگه خودشون میدونن و انصافشون و شریعتشون.
خیلی ممنون.
ببخشید سلام آقای دکتر، ممنونم از
سلام
وقتی که میذارین، بسیار ارزشمند هست. برگشت به اون بیتی که فرمودین آن موالید از تجلی زادن، لاجرم مستور پرده سادند، تفاوت تجلی و خلقت رو ممنون میشم بیشتر توضیح بدید که منظور اینجا چی هست؟ آیا اشاره هست به تمام موالید؟ یعنی آیا میشه گفت تمام نعمت‌های خدا؟ و اگه اینجوریه پس تفاوتش تجلی با خلقت دقیقا چیه؟ اگه اینو بیشتر بیان بفهمیم ممنون میشم.
ببینید جمله رو از ملا صدرا نقل کردم، چون معمولا تصور عامه مردم و عامه فیلسوفان این است که معلول چیزی است که خلق می شود، یعنی وجود نداره قبلا، بعد خلق می شود و جدای از علت در کنار او قرار می گیرد. همون علت و معلولایی هم که ما در طبیعت می بینیم اینطوره، یعنی صورتهای ظاهرش این که مهندس ماشینی می سازه، بنای معماری خانهی می سازه، می گوییم که او علت این است و حتی علت ممکنه بمیره از میان بره ولی معلول باقی میمانه و امثال. یا مثلا سیلی میاد و یه جایی رو میبره، میگیم خب علت بردن، یعنی شستشو شدن اون امارت ها این است که سیلی آمد، یا زلزله میاد و جاهایی رو خراب میکنه. خب خرابی ها که معلولن میمانن، زلزله هم تمام میشه و میره. ما این تصور اولیه ساده از علت و معلول رو داریم. در مورد علت تامه که خداوند باشه، این تصور اصلا کار نمی کنه، یعنی خیلی خیلی ناقصه و نارسه. خب البته حکیمان در این باب تدقیق هایی کردن، فیلسوفان تحلیلی هم در روزگار ما همینطور، که اصلا این مفهوم تأثیر و تأثیر یعنی چی، چه چیزی در چه چیزی تأثیر می گذارد، و اینکه میگیم علت تأثیر میگذاره، مگه معلول هست که این در او تأثیر بذاره؟ هنوز نیست. پس تأثیر نهادن به چه معناست؟ مرحوم فخر رازی تو کتاب مباحث مشرقیش راجع به اینا خیلی حرفای نیکویی زده. باری از این تفاصیل بگذریم، میرسیم به همین حرف فیلسوفان که البته ریشش هم در سخنان افلوطینه، اون حکیم اسکندرانی، ولی عارفان ما، فیلسوفان ما خوب اون رو پروردند و گستردند و به صورت برهانی هم درآوردن. و خلقت دیگه به معنای علت و معلول نیست، یعنی یک چیزی جدای از علت بشود و که قبلا نبوده و در کنار او نهاده شود، به طوری که حتی اگر علت از بین برود معلول باز هم بمانه. نه، اصلا اینطوری نیست. معلول قبلاً بوده، در خود علت بوده، و وقتی هم که پدید میاد در حقیقت خود علت هست که به شکل دیگری در میاد، نه اینکه چیزی رو از خودش جدا میکنه. چون علت و معلول و خالق و مخلوق چنان تصوری رو به ما تلقین میکنن، خود او تشعن پیدا میکنه، تحیث پیدا میکنه. یعنی معلول یا بگیم شیء که پدید میاد، حیثیتی از حیثیات علت است. به این دلیل دیگه نمیخوان نام علت و معلول رو ببرن یا خالق و مخلوق رو ببرن، چون اون گمانهای باطل رو زنده میکنه. میگن خود علت است که به صورت دیگری ظاهر شده است. اصلا دو چیز نیست در اینجا. ببینید علت و معلول، خالق و مخلوق، اثنینیت است، دو چیزی است، یکی خالق است که مخلوق و یه فعلی به نام خلقت. نه ببینید اینجا دیگه یک چیز است، همون یک چیز. گفت هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. این بت عیار هر لحظه شکلی به خودش میگیره، ظهوری میکنه، تجلی میکنه. بنابراین این جهان خود خداوند است. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اولی الابصار. خداوند اگر میخواست ظاهر بشه، فرض کنیم چیزی نیافریده، اگه میخواست ظاهر بشه چجوری ظاهر میشد؟ همینجوری، یعنی فی صورت الاکل و شاربی، به قول محی الدین عربی، سبحان من ازهر لاهوته سر سنا ناسو، ازهر ناسوته سر سنا لاهوته ساقبی حتی بدا فی خلقهی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی. اونگیز خداوندی منزه هست که ناسوت او، ظهور لاهوت اوست، به طوری که به صورت خورنده و نوشنده، یعنی آدمیانی که میخورند و مینوشند، در میان مردم ظاهر شده است. اینجا دو چیز نداریم. ملا صدرا هم در اسفار دقیقا همین رو میگه، میگوید که علت و معلول هیهات ان الحالیت و المحلیه مما یقتضیان الاثنینیه. میگوید که نه خداوند با موجودات متحد شده، نه در موجودات حلول کرده، برای اینکه هیچ کدوم اینها، برای اینکه هر دوی اینها نشانه از اثنینیت دارند. ولی ظهر الله ثانیه فی الوجود و ان لیس فی الدار غیره دیار. لیس فی الدار غیره دیار، یعنی در این خانه فقط خداوند ساکن این خانه است، ساکن دیگری ندارد. اینا به زبانهای مختلف بیان شده ولی همش یکیست. بهترینش همین تجلی است یا ظهور است که ما رو از مفهوم علت و معلول و خالق و مخلوق دور میکنه. بیش از این رو شما باید به یا آثار عارفان مراجعه کنید، چون که به اصطلاح بحر در قطره نمی گنجد و من نمیتوانم دیگه در این دقایق معدود حق اون مطالب عظیم رو ادا کنم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. همینطور میخواستم به قول امریکایی ها happy belated birthday ببخشید روز جمعه من در جلسه بودم نتونستم خدمتون باشیم، توی اون جلسه قوری در غزلهای اقبال. عرض تبریک بکنم خدمتون، انشاءالله نفستون گرم باشه و برنامهاتون همینطور ادامه پیدا بکنه. خیلی میخواستم ازتون تشکر کنم و زحماتی که میکشید برای جامعه ایرانی و واقعا ستودنی است و قابل تقدیره. من خواستم خدمت دوستان بگم، من هفته گذشته گفتم مطالبی که دکتر سروش در این کلاس ها ارائه میکنن، هزاران هزار نفر در اکثر نقاط دنیا از این مطالب استفاده میکنن و کامنت هایی که می نویسن و نکاتی رو که تشکر میکنن واقعا ستودنی است. من خواستم این رو خدمتون بگم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بله تذکرتون بجاست، حالا لطف کردید و تولد بنده رو هم تذکر دادید، ولی من دوست داشتم بگم که همون روز تولد بنده یا حالا برداشت روز وفات مولاناست. ما بهتر است که از اون عزیز که نور چشم عارفان بود و معلم همه ما بود و هست و یادی از اون میکنیم، همچنان قدر او رو بدانیم که چنین عظیم عرش نشینی در میان ما بود و به زبان ما سخن گفت و متعلق به میراث گرانقدر ماست و میبینیم که چگونه نعمتش برای همه ما گسترده است. خدا رو شکر میکنیم، درود و رحمت و رضوان حق رو بر او میفرستیم و واقعا خوشنودیم که در چنین روزی 770 سال پیش به وصال حق پیوست و به قول خود اون پیراهن نازکی رو که بین او و حق فاصله و حجاب بود، اون رو هم درید و برداشت و به قول خودش گفت من شدم عریان ز تن و از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. به نهایات الوصال رسید. مرگ اگر هم هست چنین مرگیست فرخنده و پرخنده و مواجهه با لبخند محبوب و افکندن بارهای سنگین بر زمین و پرواز کردن سبک بالانه به سوی او. چنین حیاتی و چنین مرگی حقیقتاً آرزو کردنی است. بسیار می آیند و می روند در این جهان و بیخبرند، نه سر رو نه ماهیت اون رو در نمییابند، لذت و سعادت وصال هم نمیبرند و متاسفانه چشم و گوش بسته می آیند و می روند. این بزرگانی که چشم ما و گوش ما رو باز می کنند، ما رو از کری و کوری نجات می دهند، اندکی پرده ها و حجاب ها رو کنار می زنند، قدری از باطن و سر عالم به ما خبر می دهند، قدری ما رو تکان می دهند، بیدار می کنند، از خواب بلند می کنند، ولو برای لحظات کوتاهی، ولو برای دقایقی، شایسته همه گونه تقدیرند و باید اونها رو ستود، باید پای درسشون نشست، باید دروسشون رو به دیگران هم داد. یک کسی نوشته بود که تا ترس هست دین هم هست، تا مردم از زلزله و سیل و صاعقه و مرگ و غیره میترسند، خدایی هم برای خودشون میسازند تا به درگاه او نیاز و توسل ببرند. من عرض میکنم اینطوری نیست. تا جستجوی معنا هست خدا هم هست، دین هم هست. تا وقتی که ما میخوایم معنایی برای زندگیمون، برای این روزمرگیمون، برای این خورد و خفت همیشگیمون، برای این رفت و آمدها و دوندگیهامون پیدا کنیم و حقیقتا استقراری در دامنه یک معنویتی حاصل بکنیم، این دین و خدا و عرفان و معنویت هم هست. و مهمترین پایگاه های معنویت نزد بزرگانی چون مولوی است که مثل کوهستان های بزرگ میتوانند، سکوتشون هم میتواند به ما آرامش بده، سخنشون هم میتواند در ما گرما بدمد و ما خیلی خوشحالیم از این بابت. من این رو فقط یاد کردم برای اینکه یه وقتی فراموش نکنیم که این لیلة العرس مولانا بود، به قول ترک ها عروسی او بود، وقتی که به خداوند پیوست، به وطن رفت از غربت و شادی کرد. ما هم شادی میکنیم، ولی وقتی شادتر خواهیم بود که حقیقتاً شادی او رو تجربه کنیم. خب من گرچه سوالات دیگری هم هست، ولی ببخشید اگر اجازه میخواهم از شما که امروز بحث رو متوقف کنیم و سخنهای شنیدنی مولانا رو که نوبت آتی طرح خواهیم کرد انشاءالله بشنویم و بعد سوالات رو همونجا مطرح کنیم. ممنونم باز هم پیشا پیش یلدا رو و کریسمس رو به همگان تبریک میگم. برای همگان آرزوی خیر و صلاح و سلامتی دارم، علل خصوص برای مردمان غم دیده و داغدار و رنج دیده کشور ما. درود بر همه عزیزان.